به نام خداوند رنگین کمون. آخر من از گربه ها خیلی میترسم. به قلم پژمان رضایی با صدای فاطمه مشک‌بید برای انجمن داستان سار. اگه من یک دختر 11 ساله هستم، احساس میکنم که به خاطر یک گناه تمام عمر باید احساس پشیمونی کنم، معنیش اینه که اون گناه خیلی بزرگتر از گناهیه که ممکنه پدرم از انجام اون تا آخر عمر احساس پشیمونی کنه. اولا برای اینکه من تا مردن خیلی بیشتر از بابا فاصله دارم. حالا ممکنه فردای ماشین تو راه مدرسه به من بزنه و من زودتر از بابا بمیرم و مثل لیلا چند ما جام روی نیمکت گل بذارن. ولی لیلا مریض شد و مرد. دومن برای اینکه احساس من که 11 سالمه با احساس بابا که 40 سالشه متفاوته. کسی نمیدونه، ولی شاید احساس گناه هم مثل جای زخم توی بچگی باشه که با بزرگتر شدن آدم هی بزرگتر بشه. پس اگه من به خاطر چیزی الان بخوام از خجالت آب بشم و توی زمین فرو برم، معناش اینه که وقتی بزرگ شدم از به خاطر آوردن اون چیز بیشتر آب میشم و بیشتر فرو میرم. فقط باید خدا کمکم کنه تا زودتر اون چیز از خاطرم برو دیگه اونو به یاد نیارم، تا احساس پشیمونیم بزرگتر و بزرگتر نشه و من هی بیشتر آب نشم و بیشتر تو زمین فرو نرم. این رو برای این توی دفترچه خاطراتم می نویسم، چون هنوز بعد یک سال از یادم نرفته. با اینکه عرفان اینا چند ماه پیش اسباب کشی کردن و به سمنان رفتن، چون نمی تونستن پول بیشتری روی پول پیش اجاره خونشون بذارن. عرفان یه سال از من کوچیک‌تره، یعنی 10 سال داره. اما من خیلی دوست دارم وقتی بزرگ شدم با عرفان عروسی کنم. بعدش اینه که پسرها وقتی بزرگ میشن با دخترای کوچیک‌تر از خودشون عروسی میکنن و دخترها با پسرای بزرگتر از خودشون. استثنا هم هست، مثل خاله پری که پولدارو با یه پسر 2 سال کوچیک‌تر از خودش عروسی کرده. تازه خاله پری خیلی هم زشته، ولی من قشنگم. نه خیلی قشنگ این دختر روی توی فیلم ها، اما بابا میگه من خیلی قشنگم. ولی من از کجا بدونم؟ چون برای باباها و مامانا حتی اگه بچهشون مثل میمونم باشن بازم اونا قشنگن. ولی خدا وکیلی من قشنگم. پریسا و مهسا هم همیشه به من میگن که من خوشگلم، به خصوص وقتی موهامو دومسبی میکنم با تل پارچه یه قرمز که قلبای سفید صورتی داره. به هر حال مهم نیست که من وقتی بزرگ شدم پولدار بشم یا نه، چون با آبروریزی پارسالم جلوی عرفان اون دیگه نگاه سگم به من نمی کنه. نه حالا، نه وقتی بزرگ بشم. بدبختی من همون روز فردای تولدش شروع شد. شب قبلش اصلا توی تولد نرقصیدم، با اینکه خیلی دلم میخواست. از دخترخاله اکبری عرفانم بهتر بلدم برقصم، اما اصلا نرقصیدم. یه جورایی که هیچکس نفهمه یک رژه کالباسی به لبم زده بودم، چون سبزم و رنگ روشن توی پوست تیره خیلی خوب میشینه. ریملم زده بودم، خیلی کم، اما خیلی خانوم نشسته بودم و فقط دست می زدم. لکه پوست پیازی هم زده بودم. شام سالاد اولویه خوردیم که نخود فرنگیاش کمی نیمپز بود، اما خوشمزه شده بود. بعد کیک تولد آوردن، خیلی باحال بود. یه جورای دعاتی بود. آخه چه کسی روی کیک تولد با انگور عسکری تزیین می کنه؟ واقعاً که؟ باز کردن کادوها رو هم که بهونه دیوخ بودن ماسمال کردن و رفت. فقط یه دوچرخه گنده و آبی که هدیه عمو ایرج بود پیدا بود. فکر کنم کادوها رو قایم کردن، بس که بنجل بودن. چون روز بعد وقتی توی حیات خلوت از عرفان خواستم که اونها رو نشونم بده، اون فقط یک مداد تراش آبی رومیزی رو که کادو خالش بود به من نشون داد. البته بابت کمربند چرمی که من براش برده بودم و با رنگ چشماش سد بود، اینقدر زخ کرد که میخواست منو قایمن کی ماچ کنه. اما من با ناراحتی نذاشتم و گفتم که بار آخرش باشه و من از اونجور دخترا که فکر میکنه نیستم. او هم برای اینکه موضوع رو عوض کنه، چون چیزی پیدا نکرد، شروع کرد به آب و تاب در مورد تراش رومیزیش به من توضیح دادن. این سوراخ رو ببین، از اینجا روی میز محکم میشه با این گیره، ببین ایناش. اینجای گیره میره توی این سوراخ گیر میکنه، بعد با این پیج روی میز صفر میشه، ببین اینجوری. شروع کرد به تراشه، قرازش رو روی یک میز خیالی جلوی من بستن. پسره جلف، انگار من مداد تراش ندیدم. چندش هم شد. زود بهونه آوردم که میخوام برم نهار بخورم و آماده بشم برای رفتن به مدرسه. اون که نهارش رو خورده بود، مداد تراش به اون گندگی رو توی کوله مدرسهش چپوند. خول شدی؟ عرفان، مداد تراش به اون گندگی رو کجا میبری؟ میبرم مدرسه به هم کلاسیام نشون بدم عمرن کدومشون مثلش رو داشته باشن. مخت پاره سنگ برداشته، پسر با خودت میبری یه بلای سرش میاری یا؟ با من هیچ بلای سرش نمیاد، خیالت تخت تخت. قشنگ معلوم بود فقط داره با من یکی به دو میکنه، وگرنه اصلا نداد تراش براش هیچ مهم نبود. شاید نباید اونجور یه دفعه توی ذوقش میزدم و نهار و مدرسه رو بهونه میکردم. خب اونم میتونست برای دلخوش کنه که من کربندو به کمرش بنازه و از من بپرسه که بهش میاد یا نه. اما این کارو نکرد. با کمال پررویی کیف رو روی دوشش انداخت و رفت. عصر ساعت 6:30 که از مدرسه برگشت، یه راست اومد خونه ما. گریه میکرد که دیدی به حرفت گوش ندادم چی شد؟ راست میگفتی. توی مدرسه مدادتراش رو از من بلند کردن. یه دنده دیگه، هرچی گفتم نبر به خرجت نرفت. الان میری خونه میگن یک مدادتراش رو 24 ساعت هم نتونست نگه داره. شوهرش داد اومد. غلط کردم سمونه، دیگه همیشه به حرفت گوش میدم، به خدا قول میدم. دلم سوخت به حالش. گفتم که بابام همیشه به من میگه که آدم باید روی همه وسایلاش یه جایی که دم دست نباشه و زود دست نخوره و پاک نشه اسم خودش رو بنویسه، تا اگه کسی اون رو پیدا کرد بدونه صاحبش چه کسی و اون رو بهش برگردونه. اما عرفان خجالت کشید و به من نگفت که اتفاقا بابای اونم همیشه بهش میگفته که آدم باید روی همه وسایلش یه جایی که دم دست نباشه و زود دست نخوره و پاک نشه اسم خودش رو بنویسه، تا اگه کسی اون رو پیدا کنه بدون صاحبش چه کسی و اون رو بهش برگردونه. مردا همه همین جور تو دارن، وقتی کار اشتباهی میکنن نمیخوان کسی بوی ببره. بابا هم وقتی مامان شب جمعه پولو رو به اون میسپاره و میره سر قبر آقا جون، وقتی مامان برمیگرده و میبینه که پولو تگ گرفته، بهش میگه که برنج باید تدیگیش کلوف باشه. من چشمای اصلی عرفانو که اش توی اونها جمع شده بود و خیلی خوشگلتر شده بودن با پشت دست پاک کردم و گفتم که هر کاری بتونم انجام میدم تا تراش رومیزی اونو پیدا کنیم. اما اون گفت که مطمئنه تراشش رو ازش دزدیدن، چون توی مدرسه بچه های تخص و حسود زیاد هستن. قبلنم مداد بنفش جعبه مداد رنگی هاش رو ازش کش رفتن. به اون گفتم که بد کاری میکنی که گناه دیگران رو میشوری. درست نیست که آدم وقتی چیزی رو نمیدونه به دیگران نسبت بده. حرفم رو قبول کرد و عذرخواهی کرد. گفتم خوب به خاطر بیار که دقیقا اون روز بعد اینکه از هم جدا شدیم کجا رفتی و چی کارا کردی. خوب فکر کرد و گفت که توی راه از سوپری دریانی ها یک بسته بیسکویت ساق طلایی خریده. اونجا الشن رو دیده که یک بیسکویت مادر خرید و دوتا یخمنگ. یکی برای خودش، یکی هم برای عرفان. با هم از سوپری بیرون اومدن و سلانه سلانه یخمنگ مکیدن. یه دفعه تا به ساعت نگاه کردن دیدن ای وای، الان زنگ میخوره. بودو بودو از سر معلم پله های پل رو بالا دویدن و بعد دوباره پله‌های اندیشه رو نفس نفس زنان سگ دو زدن. قبل از اینکه فراش در رو ببنده خودشون رو اون طرف در انداختن. قرار شد فردا از پدر مادر عرفان اجازه بگیریم و بریم تمام مسیر رو خوب بگردیم. این اولین و آخرین بار بود که با عرفان بیرون رفتم. گرفته بود و از این نسیمای خنک می اومد که بوی بارون داره و آدم نمیخواد هیچ وقت تموم بشن. قرار شد اون سمت راست پیاده روی شریعتی رو بگرده و من سمت چپ. حواسمون هم به دیوارا باشه چون ممکنه یه شیر پاک خورده‌ای مداد تراش رو پیدا کرده باشه و اطلاعیه پیدا کردنش رو به دیوار چسبونده باشه تا مشتلق بگیره و اون رو به صاحبش برگردونه. از سر راه زندان قصر شروع کردیم و با دقت تموم دو طرف پیاده رو گشتیم. طرف من که جوب و جدول بود سخت تر بود، اما من خوب چشمم به نخاله‌های جوب بود چون ممکن بود مداد تراش اونجا افتاده باشه. خوشبختانه آبی وجود نداشت تا مداد تراش رو با خودش ببره. اما از طرف دیگه بعد از سوپر دریانی ها موقعی که عرفان با الچن شروع کرده به دویدن، اگه تراش بیرون افتاده بوده باشه حتما میشکست و درب و داغون میشده. یک لحظه فکر کردم که اگه تراش رو تیکه تیکه روی زمین پیدا کنم اصلا به روی خودم نیارم، چون پیدا کردن یه تراش نوع شکسته خیلی خیلی بدتر از پیدا نکردن یه تراش نوع سالمه. اما با اینکه چهار چشممون به همه جا بود هیچی پیدا نکردیم. نه مداد تراش سالم، نه مداد تراش شکسته. سوپر دریانی ها شاید آخرین امیدمون بود. از صاحب مغازه پرسیدیم. اون طفلکم چون دیروز اون موقع اونجا نبود از شاگردای مغازه پرسید. اما هیچ کس هیچ مداد تراشی پیدا نکرده بود. عرفان دوباره داشت گریش میگرفت. اما من گفتم که توی این هوا بستنی مگنوم خیلی میچسبه و اونم گفت که آره. سریع چشماش رو با پشت آستینش خوش کرد و من یک جوری دلم قسم شد، چون نشد که من این کارو براش انجام بدم. همینطور که بستنیامون رو لیست میزدیم دیگه رسیدیم روبروی اتکا. پل آبر پیاده رو بالا رفتیم و رد کردیم و چشمامون خوب همه جا رو میجورید، اما از مداد تراش خبری نبود. پایین هزار پله بستنیامون دیگه تموم شده بود. شروع کردیم پله های سنگی رو یک به یک گشتن و بالا رفتن. حتی کناره های اون رو که اتفاقا یه گربه هم اونجا نشسته بود، آخر من از گربه ها خیلی میترسم. نه اینکه بترسم و فقط یه جورای چندشم میشه. اما دریغ از هیچ مداد تراش. انگار دوست شده بود و رفته بود هوا. دیگه چند قدمی در مدرسه رسیدیم که من به عرفان گفتم که معنی نداره ما دوتا رو اونجا با هم ببینن. اون وقت پسرهای شیفت صبح از پشت نرده های کلاس به ما سرک میکشن و حتما برامون حرف در میارن و بی جنبه ها فکر میکنن حالا بین ما مثلا چه خبر. و حتی اگه بگیم که دنبال مداد تراش عرفان میگردیم عمرن حرفمون رو باور کنه. عرفان خودش تنهایی رفت تا از فراش شیفت صبح سوال کنه که آیا مداد تراش گم شده براش نیاوردن؟ من از اون بالا شهر رو که زیر پامون بود نگاه میکردم. انگار یک اسب شده بود و ما توی اون هوای ملس رو روی یالش سواری میداد. عرفان دست از پا درازتر برگشت و با هم برگشتیم خونه. من توی راه بهش دائم میگفتم که شب پیش خدا دعا کنه تا مداد تراش از یه گوشه سر در بیاره. خودم هم دعا کردم که خدا دعای عرفان رو مستجاب بکنه. چون اگه خودم مستقیما دعا میکردم خدا از یه گوشه مداد تراش رو در می آورد، اون وقت معلوم نمیشد که دقیقا دعای کدوممون مستجاب شده. چند روز گذشت اما هیچ دعایی مستجاب نشد. چند هفته گذشت. دیگه عرفان داشت قضیه مداد تراش رو پاک بیخیال می شد. وقتی ازش پرسیدم که آیا شبا دعا میکنه، به هم گفت که دیگه به خاطر یک مداد تراش قزمید بیشتر از این منت خدا رو نمیکشه و خدایی که نتونه یه مداد تراش رو بعد این همه منت کشی پیدا کنه به درد نمیخوره. دلم گرفت. همش تقصیر من بود. چون من پای خدای به اون بزرگی رو برای پیدا کردن یه مداد تراش قزمید وسط آورده بودم و باعث شده بودم عرفان بعد از جشن تولد 9 سالگیش کافر بشه. عرفان پاک از دست رفته بود. خیلی کمتر از قبل هم دیگر رو می دیدیم. اگه هم می دیدیم فقط یک سلام خشک و خالی. نمی دونستم چه خاکی به سرم بکنم. تا اینکه یه فکر بکر به سرم زد. تصمیم گرفتم دروغ بگم. شروع کردم به گشتن کتاب فروشی ها و خرازی ها و لوازم تحریر فروشی ها. از بازار سدسمال تا تجریش و زرگنده و میدان فردوسی و منوچهری. کل تهران رو زیر پا گذاشتم تا بالاخره توی یک زیرزمین نمور روبروی دانشگاه تهران تونستم کپی همون مداد تراش رو پیدا کنم. زود خریدمش و اون رو به خونه آوردم. یه خورده با اسکاش سابیدمش. تا کمی خط خطی شد و خوب قیافه یه مداد تراش دست دوم رو پیدا کرد. خوب خودم رو برای نقش بازی کردن آماده کردم و حتی چند بار پیش خودم تمرین کردم تا یه وقت زایه نشم. بودو بودو رفتم خونشون و زنگ رو فشار دادم و تا ظاهر شدن کله بور عرفان توی چارچوب دستم رو بر نداشتم. تا اومد یه کاری کردم که اصلاً توی تمرینام فکرش رو هم نمی کردم. پریدم و لب به عرفان و ماش کردم و همینجور که قلبم تلپ و تلوپ می کرد مداد تراش رو که پشتم گرفته بودم و در آوردم و جلوی چشمای گرد شدست گرفتم و گفتم ببین عرفان، ببین مداد تراشت رو پیدا کردم، نگاه خود خودشه. کجا و از کجا پیداش کردی؟ توی پله ها بود، همون جایی که گربه نشسته بود، همون جا که از ترس نرفتم خوب بگردم. حالا دیدی؟ دیدی کار خدا دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره؟ دیدی چطور الکی هی کف میگفتی؟ دیدی آدم نباید امیدش رو هیچ وقت از دست بده؟ عرفان آروم آروم دستش رو جوری بالا آورد که انگار یک چیز جادویی از یه دنیای دیگه جلوی چشمش ظاهر شده بود. چشمای خوشگلش برق میزدن اما چیزی رو که روبروشون بود باور نمیکردن. دستش با ترس و لرز مداد تراش رو لمس کرد. بعد با هر دو تا دستش اون رو از دستای من گرفت جوری که انگار یه کبوتر حامله بود. چند لحظه همینجور با ناباوری به مداد تراش زل زده بود و اون رو از تمام زوایا برانداز میکرد و با انگشت نوازشش میکرد. یه باره اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. با همون حالتی که مداد تراش دستش بود پرید و منو محکم بغل کرد و توی سینه‌اش فشار داد. اما با همین حرکت ناگهانی کشوی آشغال تراش زیر مداد تراش از جاش در اومد و پرت شد پشت عرفان توی حیاط خونش رو. دوتایی با هم دویدیم کنار باغچه تا کشوی آشغال تراش رو برداریم. اما هیچ کدوم جرأت نکرد. من از ترس، عرفان از تنفر. کشوی آشغال تراش وارونه روی خاک باغچه افتاده بود. با برچسب کوچیکی چسبیده به اون که اسم و فامیل عرفان به خط خودش روش نوشته شده بود و من خاک تو سر عقب افتاده، تمام این مدتی که مداد تراش رو پیش خودم نگه داشته بودم حتی نگاهی به زیر کشوی آشغال تراش ننداخته بودم. چشمم هم کور، تا ابد هم گریه کنم حقمه.